أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ممن حسنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استقامتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. العجل العجل يا صاحب العصر والزمان. خشنودی دل مبارک حضرت صاحب، تعجیل در امر فرجشون، صلواتی خط بفرمایید. امیدواریم که خداوند متعال روز به روز عشق ما، علاقه ما، محبت و مودت و معرفت ما رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زیاده بگرداند، شفاعتشون رو فردای قیامت و زیارتشون رو به کرات در این دنیا روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، دوم صلوات رو بلندتر ختم بفرمایید. امیدواریم که خداوند متعال در این شب با اهمیت و با عظمت، شب جمعه اول ماه مبارک رمضان، بسیار شب با عظمت و با اهمیتی است، آنچه که به اولیاء خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از برکات و نفحات امشب تا به سحر روزی می‌فرماید، روزی جمع حاضر بگرداند انشاءالله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در شب زیارتی اون بزرگوار قرار داریم مستجاب بشه، سوم صلوات رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم ارزقنی تجافی اندار القرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. در شب گذشته مقدمه ای رو در اهمیت و کیفیت قرائت این دعا که از لسان زید بن علی نقل شد که وجود مقدس و نازنین پدرم حضرت سجاد علیه السلام در شب 27 ماه مبارک رمضان در همه ظرفیت اون شب رو مشغول خوندن این دعا بود. شاید در بخش درک ماه رمضان در قالب دعا و ادعیه یکی از دعاهایی که اهل معرفت و بزرگان اون رو به عنوان یک توشه، به عنوان یک یادگاری از این مهمانی برای خودشون بیرون می بردن و در طول سال ازش بهره می بردن و استفاده می کردن، همین دعای به حسب ظاهر مختصر از نظر کمیتی، اما خدا می داند اگر این سه بخش از دعا برای کسی در این دعا مستجاب بشه، هم دنیاش آباده هم آخرتش. آخرت مخصوصا اون موقف هایی که انسان در بحث عالم برزخ داره که حالا در شرح این دعا مفصلا بهش میپردازیم. اما اون نکته ای که امروز میخوام عرض کنم در این که میفرماید اللهم ارزقنی تجافی اندار القرور، چون یکی از اسامی دنیا دار قروره، قرر دنیا. خب خدا در قرآن در جاهای مختلف تعابیر مختلفی از دنیا کرده، دنیا رو با اسمهای مختلفی بیان کرده. یکی از بیشترین الفاظی که در مورد دنیا در قرآن به کار رفته همین قرر دنیا، غرور دنیا، یعنی گول دنیا رو خوردن. یعنی میخواد بگه ذات این دنیا فریب دهنده است، حیله و مکر در ذات این دنیا نهفته شده. به قول استاد ما میفهمه کارش اینه که خودشو بزک میکنه، انقدر تو جذبش بشی به همون اندازه از اصل و اون هدفی که برای اون زندگی ابدی که با ورود به عالم برزخ برای شما اتفاق میفته رو تو رو جا بذاره. بعد اون موقع وقتی که آدم پرونده اینجا بسته میشه، مراجعت از عالم دنیا به عالم برزخ پیدا میکنه، تازه میفهمه چقدر گرفتاره. حالا چون شب جمعه اول ماه هست، من به بهانه ورود به این بحثم اینو که میخوام از ظرفیت‌های امشبم بگم. چون ببینید ما همه شبها و ماها، روزها و ساعات این ماه هر کدوم دقایق و لحظاتش موضوعیت داره، اما 4 تا شب جمعه داره ماه رمضان. بریز و بپاشی که خدا برای بنده هاش کرده تو این 4 تا شب جمعه، اصلا شما در هیچ موقعیت زمانی در طول سال پیدا نمی کنید. انقدر خدا بنداش رو و خلائق رو به رحمت خودش، به رعفت خودش، به مغفرت خودش پیچیده که در روایت دارد حتی کسانی که از این دنیا رفتن الان در عالم برزخ و معذبن، حالا مؤمنین که متنعم در نعم برزخی هستن که جای خودش، آدمایی که در عالم برزخ معذب در جهنم برزخی هستن، اینها اجازه کاری نداره، اونا فقط مشغول عذاب دادن ملائکه‌ای هستن که مأمور عذاب گرفتن اینها هستن. میگه حتی مرده‌هایی که معذبن و گرفتارن در عالم برزخ، این 4 تا شب جمعه ماه رمضان اینها آزادن و اجازه دارن بیان در عالم دنیا ارواحشون و هر کسی به اندازه خودش که میتونه زورش میرسه برای خودشون خیرات جمع کنن و ببرن. این روایت رو مرحوم قطب الدین راوندی در کتاب رساله لب اللبابشون آورده و مرحوم شیخ عباس قمی هم در منازل الاخره آورده. یک روایت مفصلی، حالا من به بخشی ازش اشاره میکنم، در مورد گفتگوی اموات در شبهای جمعه ماه رمضان با فک و فامیلشون، با زن و بچهشون، با اولادشون. میگه در هر شب جمعه از ماه رمضان اینا میان تو عالم دنیا و در بالاترین جایی که محل سکونت اقربا یعنی نزدیکانشون است، مشرفن میستن و نظاره میکنن و دارد که به یه صوت حزین، با یک صدای ناله التماس میکنن که ما تا موقعی که فرصت ما تمام نشده یه چیزی به عنوان خیرات برای ما بفرستید، ما اون وقت گرفتاریم. یعنی واقعا تا ما نریم اونور نمیفهمیم حرف اینها یعنی چی. خودشون هم تو اون روایت میگن، میگه تا موقعی که به ما نپیوندید برای اینورتون یه کاری انجام بدید و الا بیان اینجا دیگه دستتون خالی باشه، مثل ما باید هی التماس کنید، هی التماس کنید. خیلی اونور گرفتاری زیاده، خیلی. لذا حالا تا قبل از این که بعضی از نکات این روایت رو عرض کنم، همین الان نقدن میخوام عرض کنم، حتما تا دم سحر امشب، نشد این هفته، هفته بعد، این 4 تا شب جمعه ماه رمضان یه کاری برای مرده‌هاتون بکنید. چون میگه میان اینها و اگر با دست پر برن دعا میکنن برای اون کسانی که براشون خیرات فرسته و دعاشون گیراست. و اگر دست خالی برن، چون امام صادق علیه السلام فرمود اینا وقتی که بعد میگردن به جایگاه خودشون، مرده از همدیگه اجازه دارن سوال کنن، پیگیری کنن، بگن خب چی جمع کردی، خیراتشون رو به هم عرضه میکنن. اون میگه بچه های تو چی برات فرستادن؟ میگه مثلا این. اون یکی میگه اگر کسی دست خالی بشه روش نمیشه بگه برای من چی نفرستادن، اون مورد آق پدر مادر اونور میشن و برعکس دعام داره. حتی در بحث خیرات دادن امام صادق فرمود باعث عزت مرده هاتون بشید با خیرات، نه ذلتشون. گفتن آ یعنی چی؟ گفت وقتی که اینا خیراتشون رو به هم دیگه آخر شب نشون میدن، بعضی ها یه چیزای خیرات کردن فرستادن که اموات روشون نمیشن بگن اینو برا من خیرات کرده، لذا میگه نفرستاده برام چیزی. بعد امام صادق فرمود با خیراتتون باعث عزت مرده‌هاتون باشید اونور، نه ذلتشون. با خیراتتون ذلیل نکنیدشون. میدونی یعنی چی؟ مثلا یارو میخواد مثلا یه بسته خرما بخره خیرات کنه، یا این چم میگه نه این گرون قیمتش، میگه نه اون رتبه خوب برای خودم میخوام، اونا که 4 تا بسته انقدر تومن، یا اینا کیفیت، میگه خیراتیه بده بره. تو نگاه اهل بیت میگه 5 کیلو میخوای پرتقال بخری، 5 کیلو انقدر نمیخواد بخری، اون پولو 1 کیلو بخر خوب بخر. اصلا بحث کمیت در خیرات نیست. لازم نیست تو یه دونه تابه یه سینی پر خورما بدی تا برسه، یه جعبه بده خوب بده. این مهمه تو نگاه اهل بیت در بحث خیرات برای اموال. بعد هیچی هم بهتر از ماندگارتر از اینی که انسان یه چیزی براشون بفرست دیگه، حالا حالا قبلش بخورن دیگه، استفاده کنن. نماز، تلاوت قرآن، ذکر، اینها موندگاری این خیرات خیلی زیاد. چقدر خوبه بعضیا این 4 تا شب جمعه ماه مبارک رمضان اگر پدر مادرشون از دنیا رفته این نماز والدین رو بخونن. زیادم وقتی نمیبره، یه ربع نمیشه، اما بالاخره گردن ما حق داره. اصلا کلن آیون خانمان محترمه، این یه قاعده است. اگر قرار دوست داریم بعد از مردنمون ازمون یاد کنن، الان باید یاد کنیم. باید به فکر اموات باشیم تا به فکرمون باشن. این جاده یه طرفه نیست. این شبای 4 تا شب جمعه با یه ناله‌ای میان، با یه امیدی میان تو این دنیا که دستشون پرشه برن. بعضی هاشون میگن این چیزایی که نگه داشتی اینا یه روزی دست ما بود، یک قرونشو نتونستیم ببریم و بال شده برامون اونور، ما دویدیم، من بدوشو کردم، آخرم بچه قورم زد که بابامون چرا کم برای ما گذاشته. الان داره لذتشو میبره، حالشو میبره، گرفتاری جواب و سوال اون مال که تازه داره براش قور میزنه رو من اینور باید جواب بدم. بعد این تو روایت داره میگه رو میکنن به اهل و عیالش، میگه تا موقعی که مثل ما اینجا نیان، تا این چیزایی که در دنیا تو دستتونه با دست خودتون بدید، اینور به کارتون میاد. یه کسی پیغمبر اکرم نماز صبح رو خوند، برگشت رو به جمعیت سوال کرد از اصحاب، سلمان گفت آه فلانی دیشب از دنیا رفت، اسم یکی از صحابی رو گفت. پیغمبر بلا فاصله برگشتن گفتن وصیت نامه داشت؟ چون پیغمبر این رو سوال میکرد. اولین عکس العمل پیغمبر بعد از شنیدن خبر مرگ نزدیکان و یا اصحاب، اول کلمه استرجاع بود، انا لله و انا الیه راجعون. دومین عکس العمل پیغمبر این بود، میگفت وصیت نامه داره یا نداره. این بحث وصیت نامه مفصل تو اون بخش سوم دعا که امام سجاد میگه ول استعداد للموت قبل حلول الفوت. اونجا منده مفصل در مورد وصیت میگم که کسایی که میمیرن و یه خط وصیت نامه کتمی ندارن چقدر تو عالم برزخ گرفتارن، چقدر. که پیغمبر فرمود اگه کسی بمیره و وصیت نامه نداشته باشه به دین من نمرده، به دین من نمرده. که حالا اونجا من بنده مفصل یه شب در مورد وصیت نامه صحبت میکنم که چقدر مهمه، چقدر برای آرامش ما در عالم برزخ. هم چهار خط بنویسی بگی بعدن من باید چی کار کنم، به کی بده کارم، چقدر نماز گردنمه، چی چی. اونجا حالا عرض خواهم که پیغمبر سوال کرد این کسی که از دنیا رفت وصیت نامه داشته؟ گفتم بله یا رسول. گفت وصیت نامه‌شو بیاری. وصیت نامه‌شو آوردن باز کرد، دیدن تو وصیت نامه‌ش نوشته که فلان باغم رو در سرزمین ابته بیرون مدینه، اونجا یه باغ به چه بزرگی رو که همه نخلای خرماش هم سرحال، خرما بده در راه خدا انفاق کردم. پیغمبر دست مردم رو گره گفت پشید بریم تو اون باغ کارتون دارم. آمدن وارد اون باغ شدن تا چش کار میکرد نخل، نخلایی که پر خرما، یعنی باغ متروکم نبود، باغ سرحال، درخت میوه بده، همه نخلهای خرمادار که تا چش کار میکرد اصلا نخل بود، اصلا نمیشد بشماری چقدر. پیغمبر رو به اصحاب کردن یک دونه، یه دونه نه تازه یه خوشه، یه دونه خرما کندن رو به اصحاب، تازه اونم نصف کردن رو به اصحاب. برگشت گفت این بعد از مردنش این باغ به این بزرگی که ما نمیدونیم چقدر درخت خرما داره، چه برسه دونه خرما، بعد از خودش در راه خدا انفاق کرده. به خدا قسم اگر این شخص در زمان حیاتش با دست خودش نه یه باغ، یه دونه خرما رو هم کامل نه، نصف میکرد در راه خدا میداد، الان اونور بیشتر به کارش میومد تا اینکه وصیت کرده بعد از من فلان باغم در راه خدا. و پیغمبر رو به اصحاب گفت تا زنده اید با دست خودتون یه کاری بکنید، با دست خودتون یه کاری بکنید. بعد حالا تو این روایت شبای جمعه ماه رمضان اینو میگه، میگه اموات به ما میگن که رو به ما میگه، ما گوشمون کره دیگه، شب اولم گفتم گیرنده ها ضعیفه یا قطع هست نمیشنویم این صدا، حقیقته. میگه اونایی که ما دویدیم، سگ دوش ما زدیم، کله سر رفتیم، بوق سگ آخر شب برگشتیم، برای کی؟ برای کسی که گذاشتیم در قر میزنه، نق میزنه، چرا کم گذاشته؟ اینور من تازه برن جواب پس میدم. اینا همه برای ما شده وبال، این روایت. تا میتونید با دست خودتون کار کنید. مردم گرفتارن خدا شاهد. توی این ماه رمضان اگه میتونید یه کاری بکنید. امام زمان بلدن بچه های خودشون رو سیر کنن. خدا رحمت کنه مرحوم استاد عبدالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، شون خب تو نجف در خونش باز بود، مردم زیاد در خونش می اومدن. یه روز چی بود تو چه حالی بود نمیدونم، اومد در رو باز کرد، شروع کرد توبیدن به مردم، گفت چیه این همه عالم تو نجفه، فقط در خونه منو پیدا کردید، خب برید در خونه اونا رو هم بزنید، هی میگید من گرفتارم. در خونه رو بس نام رفتن. میگه سحر اون شب در ایوان طلای حرم مولا تشرفی حاضر شد، خدمت حضرت رسیدم، سلام کردم، آقا خیلی سرسنگین جواب منو داد. گفتم آجون چیزی شده از بنده دلخورید؟ آقا فرمودن استبوالحسن ما بچه های خودمونو میتونیم سیر کنیم. یه جوری تلویه هم میخواست بگیم ما عرضه داریم بچه هامونو سیر کنیم، اگه حواله میدیم میفرستیم طرف شما، میخوام یه چیزی گیر تو بیاد، میخوای یه کاری کنم دیگه، فردا هیچکی در خونه تو رو نزنه، ما خواستیم این شطور رو در خونه تو خوابوندی، فردا در قر میزنی در خونه یکی دیگه میخوابونیم که از قبل این کار او یه چیزی گیرش بیاد. فهمیدی ما که میتونیم بچه های خودمون رو سیر کنیم. بعضی موقع خدا دوست داره رزاق بودنش از کانال من باشه برای بندهش، من بشم مجرای رزق یه نفری. خدا میدونه چه اتفاق کنفیکو میشه تو رزق من. این کارا تو شبای ماه رمضان، تو روزهای ماه رمضان عالمو از این عالم ماده میکنه، پرواز میده، عروج میده، این رشد رو برای انسان ایجاد میکنه. خلاصه که اونور خیلی گرفتاریه. این گرفتاری ها رو دونه دونه ما خودمون با دست خودمون باید باز کنیم، قبل از این که توقع داشته باشیم بعد شبای جمعه ماه رمضان بیایم التماس زن و بچه‌مون کنیم تا وقت داریم انجام بدیم، یه زن نماز بخونیم. یه روزی میای وقت داری حالش هم داری بخونی پا نداری، یه ذره قرآن بخونید. یه موقع میای میخوای دوست داری قرآن بخونی وقتش هم داری چش دیگه سو نداره قرآن بخونی. تا الان خدا این استعدادها رو در اختیار ما گذاشته تو بندگی خودش خرج کنی. نیازم نداره به ما هیچ، انقدر بنده ی عاشق خدا داره، دارم باش عشق بازی میکنه. اگر این همه توصیه میشه یه کاری برای خودمون بکنیم، خودمون نیاز داریم. امشب شب جمعه اول ماه رمضونه، حدیث این خدا به اندازه تمام گناهکارایی که تو یه سال بخشیده یه جا امشب میبخشه. به به، دیگه چجوری بریز و بپاش کنه، دیگه چجوری بندش رو بغل کنه. تو طول سال شما هر جوری توبه و انابه کنی به شرایطش هم بد داشته باشی. اومد پیش امیرون گفت آقا میخوام استغفار کنم، حضرت فرمود آداب استغفار رو میدونی؟ شرایطش رو میدونی؟ گفت آقا مگه شرایط داره؟ حضرت 7 شرط برای پذیرش استغفار بیان کردن. اینطوری باشه جبران کنی چیکار کنی چیکار کنی، 7 شرط. اما فرصت استثنایی تو ماه رمضان یعنی این، تو ماه رمضانه که خدا میگه تو بیا در خونه من استغفار کن، شرایطش هم برداشتم. غیر ماه رمضان شرایط میخواد برای پذیرشه، اما ماه رمضان همین که تو بیای بغلت میکنه، همین که بگی خدایا من بیراه رفتم یا اشتباه که میخوام اومدم که باهات آشتی کنم، خدا میگه پذیرفتم. به روت هم نمیاره گذشته تو، به روت هم نمیاره. خب از این ظرفیت ها استفاده کنی دیگه. میگه به اندازه کل سال گناهکار که بخشیده امشب فقط میبخشه به اون تعداد دیگه. تنبل اون کسی که امشب بگذره هنوز خدا ازش نگذشته باشه. کار رو امشب تموم کنید، نذارید بکشه به شب جمعه بعد و شبای قدر. خیالتون از گناه راحت بشه، از این به بعد این مهمونی رو با خودش عشق بازی کنید، تو تعبد، تو عبودیت، تو بندگی. امشب شب جمعه اول ماه مبارک رمضان، تو بحث خیرات یه آقای ما داشتیم به نام حاسدمند باقر دورچه‌ای رحمت الله علیه، در اصفهان در تخت فولاد اصفهان دفنه. میخوام کد بدم امشب بهتون. ایشون در اصفهان دفنه و خیلی آدم عجیبی بود. از دنیا رفت، یکی از شاگرداش ایشون رو تو خواب دید، گفت استاد چه خبر از اون ور؟ چند تا سوال کرده جواب کرده، یکی از سوالاش این بود، برگشت سوال کرد که آسد من باقه چه خیراتی بدیم حالا حالا برا میت ماندگاریش زیاده؟ نه اینکه حالا کسی مثلا خوراکی خیرات نکنه، نه اینم که مثلا میگم بابای ما مثلا انگور دوست داشت به نیت بابامو انگور خیر، اینا خوبه. اصلا این حدیثه، امام صادق فرمود اگه خوراکی میخوان برا میت بدید، اولویتتون اون چیزی باشه که تو این دنیا دوست داشته. مثلا یه میوهی رو بابای من خیلی دوست داشت، مثلا اونو خیرات کنید، کیف میکنه وقتی میبینی براش فرستادی، میگه نیا کن بچم هنوز ذائقه و طبع من رو یادش نرفته، ذوق میکنه، سنخیت داره ذائقه انسان. چیزایی که میگه تو این دنیا خوشخوراک بوده تو اون قضیه دوست داشته، حضرت فرمود اونا رو براش خیرات کنه. پس اینی که میگن مثلا فلان بابام فلان چیز دوست داشت، مادرم فلان چیز دوست داشت، پس اونو خیرات میکنه، اینا حرفای ذوقی اینا نیست، اینا ریشه روایی داره. خب اما اینا زود تموم میشه. فرمود یه چیزایی خیرات کنید که حالا نه که خوراکی خیرات نکنید ها، خوبه، اما ماندگاریش زیاد باشه. مثلا نماز ماندگاریش زیاده، قرآن ماندگاری زیاده، دعا. حالا میگه از آسد من باقر درچه‌ای پرسیدم آقا چی از همه بیشتر حالا حالا برا مرده میمونه و از قبلش خورده خورده میخوره. میدونی چی گفت؟ گفت دومی نداره، یه دونه چیز بیشتر نیست. تنها چیزی که اگر کسی تو این دنیا نیت کنه به عنوان خیرات برا مردش بفرسته، میت حالا حالا از قبلش میخوره، همم ازش استفاده میکنن، تموم حالا حالا نمیشه، اینه که کسی تو این دنیا در مصائب حسین ابن علی گریه کنه و گریه ای که در مصیبت سید الشهدا کرده نیت خیرات کنه برای امواتش. ما نمیدونیم چه ظرفیت خدا برای گریه برای این آقا قرار داده که حتی کسی تو این دنیا در مصیبت امام حسین گریه کنه، این اشکش رو نیت خیرات کنه که بس برسه به پدر مادرم. میگه حالا حالا از قبلش میخوره، بهره میبره، استفاده میکنه. حالا میخواستم همه اینا رو گفتم که به اینجا برسم. حالا اگر کاری امشب علل حساب برای این شب جمعه اول نکردیم، بیام همین رو امشب همین الان هممون، از منی که اینجا نشستم تا شما که پا منبر نشستیم، ما حالا فرصت داریم بازم برای پسر فاطمه گریه کنیم. ما هنوز وقت هست ولی اونا گرفتارن. امشب الان این دو من روزه‌ای که میخونیم و میخوام برای حسین گریه کنیم، شب جمعه از شب زیارتیشه، هممون نیت کنیم این اشکامون رو امشب به نیت خیرات. فقط هم نیست که من چون برای پدر مادرم خیرات کنم فقط به اونا میرسه، هر کی تو ذهنتون از نزدیکانتون از میشناسید نیت کنید، یه گریه کنید، بگید خیرات کردم به همه این اموات امشب. بعد سحر میرن اینا پیش اموات، میگن کدوم شما ها مثل مایید؟ ما خیراتی که برامون فرستادن ظرفیت گریه برا پسر فاطمه است. دیگران حسرت میخورن از این خیرات. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله. شب جمعه اول ما خوش با آن اونایی که الان کربلا یه روایت دیدم خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. من الان از شما سوال میکنم خانمای محترمه، آیون محترم، به نظر شما ما چه عملی رو با این اعضا و بدنمون انجام بدیم، ظرفیت این رو پیدا میکنیم که حضرت زهرا امیرالمؤمنین اون قسمت از بدن رو برای انجام اون کار بیان ببوسن؟ تا حالا فکر کردی؟ هیچ کدوم. چیکار مثلا مد بکنیم، یه کاری کنیم که امیر من با این دستم چیکار کنم که قابلیت این رو پیدا کنم امیرون بیاد این دست من رو ببوسه، زبان منو ببوسه، گوش منو ببوسه، چشم منو ببوسه، یا حضرت زهرا، فرق نمیکنه. میگه یه عمل هست، میگه زنی که از دنیا بره، خانومی که از دنیا بره، بذارنش تو قبر. اگر تو این دنیا زیاد برای امام حسین گریه کرده باشه، قبل از این که سنگ لحدشو بذارن، حضرت زهرا میاد تو قبر، چشمای اون خانوم رو میبوسه. میگه این چشما تا موقعی که تو دنیا بود برای حسین من خیلی گریه کرد، حالا این چشما بوسیدنیه. میگه اگه مرد باشه تو این دنیا زیاد گریه کرده باشه، امیرالمومنین میاد چشماشو میبوسه، میگه این چشما تو این دنیا برای حسین من خیلی گریه کرده. کسایی که میخواین حضرت زهرا چشاتون رو ببوسه، تو این دنیا برای ابی عبدالله زیاد گریه کنید. آینه که دوست دارید تو قبر امیرالمؤمنین چشماتون رو ببوسه، با یه عمل میشه، اونم فقط گریه برای حسین. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبد، ای که به عشقت اسیر خیلی بنی آدمه، سوختگان غمت با غم دل خرمن. حسین جان، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخ، با خبران غمت بی خبر از عالمند. ارباب مقاتل نوشتن اون دمدمای آخر، دختر امیرالمومنین آمد بالای تل زینبیه، یه نگاهی به ته گودال کرد، گفت انت اخی. آیا تو برادر منی؟ من از شما سوال دارم، مگه میشه زینب دختر امیرالمومنین برادر رو نشناسه؟ نه، این انت اخی زینب میخواد یه پیام بده، یعنی میخواست بگه چه کردن با بدن تو؟ چرا بدنت به این روز در اومده؟ همین که گفت انت اخی، صدا از حلقوم بریده بلند شد، الیه الیه اخیه. آمد کنار قتلگاه، این لبهاش رو رگهای بریده گذاشت، فرمود حسین جان جایی از بدنت رو بوسیدم که مادرم نبوسید، جدم پیغمبر نبوسید، امیرالمؤمنین بابام نبوسید. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انشدک بدم المظلوم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وكفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المحمات انك على كل شيء قدير برحمتك یا ارحم الراحمین. یا حمید و به حق محمد.